この前ね、どうしてもそれはやってないやってない。
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نظر قلوبنا بأنوار المحبة الأبدية وجعلنا بالولاية المرتزوية الذي فرض الله طاعته ومودته على العربية والعجمية ثم السلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم
زیارت جامعه کبیره رسیدیم به این عبارت که السلام علی ائمه الدعات و القادة الهدات و السادة الولات و الزادة الهمات و اهل ذکر. سلام بر شما امامان دعوت کننده، پیشوایان هدایت کننده، بزرگواران و سادات والی و حاکم بر امور و زادت الحمات و بازدارندگان و حمایت کنندگان، که این عبارات رو شب گذشته پیرامونش صحبت کردیم که امام سیادتش حقیقیه، بزرگواری امام اعتباری نیست. یعنی این نیست که ما مثل مقامات دنیایی یک کسی رو بگیم بزرگه که اون میشه اعتباری، ما اعتبار کردیم اینجوری. شاه که بزرگترین مقام منصبه، مقامیه که ما اعتبار میکنیم یک کسی رو، مردم میگن این شاه، فعلا اونم یه آدمی مثل بقیه مردم، بزرگواری نداره. اما امام حقیقتاً سیادت داره، یعنی از هر لحاظی مقدمه بر مردمه. یه شخصی راوی خدمت آقا موسی بن جعفر بودن، در مورد مشخصات امام صحبت شد که امام چه مشخصاتی داره، چه علائمی داره. بعد آقا فرمود شما الان یکی از علائمش رو خواهید دید. در همین بین یه شخصی وارد شد از اهل خراسان، ایرانی بوده، میره خدمت امام، میخواد عربی صحبت کنه، دست و پا شکسته، یه جوری حال عربی بلد نبوده. آقا شروع میکنه با زبان خراسانی با این حرف زدن. این برمیگرده تعجب میکنه، میگه آقا مگه شما لهجه خراسانی بلدید؟ آقا میفرماد امام به همه زبانها میتونه بگه و بنویسه. طرف خیلی تعجب میکنه. آقا میگه تعجب نداره، اگه من زبون تو رو نفهمم چجوری حجت خدا هستم بر تو؟ پس چه برتری بر تو دارم که بشم امام؟ اگه اینجوری باشه خب منم که مثل تو میشم. امام که امام شده یه برتری داره نسبت به دیگران، یه چیزی داره که دیگران ندارن، علمی داره، قدرتی داره. یکی از مشخصات امام اینه که میگه نمیشه سؤالی از امام بپرسی امام بگه نمیدونم. تو علم شیمی، فیزیک، کامپیوتر، اینا که حالا علوم پیش پا افتاده است در مقابل علوم امام، چون در وقتی که حضرت حجت تشریف میارن علوم وقتی باز میشه میبینیم که اینا در مقابل علم ایشون علم نبوده اصلا. و به خاطر علم و قدرتشه که نسبت به دیگران امامه، پیشواز. حتی عرض کردیم اگر کسی دنبال امام بره به مقامات امام نائل میشه. در کتاب الغیبت شیخ طوسی، یکی از کتبی که در مورد امام عصر نوشته شده، کتابایی که در مورد امام عصر نوشته میشه معمولا به کتاب غیبت معروفه، در مورد علائم ظهور، نمیدونم احادیثی که در مورد امام زمان وارد شده و احادیثی از این دسته رو وقتی جمع میکنه یک محدث، معمولا اسم کتابش میذاره کتاب الغیبه. در کتاب الغیبه شیخ طوسی روایتی نقل میکنه، در زمان حسین ابن روح که نائب سوم امام عصر بود، در زمان غیبت صغرا، چون میدونی زمان غیبت صغرا یه 60-70 سالی بود که امام به وسیله نائبانش با شیعه ارتباط داشت، یعنی شیعیان سوال داشتن نامه‌ای میدادن به نائب امام، ایشون از امام جواب میگرفت به اینا میداد، یا گاهی وقتا نامه های ابتدا به ساکن از امام صادر میشد برای کسی. خیلی از این نامه ها هم جمع‌آوری شده. در کتابای حدیثی هست که چه معجزاتی امام اطلاع داده به کسی از نیت باطنیش، از حرفش، از کارش، که 4 نائب داشتن امام، که محمد ابن علی سمری یا سموری آخرین نائب امام بود، 4 نائب بود، که آقا نامه‌ای به ایشون مرقوم فرمودن که بعد از خودت دیگه به کسی وصیت نکن، تو 1 دیگه میمیری و بعد از مرگ تو غیبت کبرا شروع میشه و ما وقتی میاییم که جهان پر از هرج و مرج شده باشه. حالا علائمی که فرمودن در اون حدیث، قبل از ایشون حسین ابن روح، حسین ابن روح نوبختی 3 نائب امام بود که الان هم کسی که حاجتی داره، حاجت خیلی بزرگی داره، وقتی میخواد به امام نامه‌ای بنویسه توقیعش هست، حالا در بعضی از کتاب ها فکر میکنم در مسجد جمکران اصلا چاپ شدهش هم باشه، من حالا اینجوری تو ذهنم هست، آدابی داره نامه نوشتن به امام، که نامه رو می نویسن بعد میبرن مثلا نزدیک یه رودخانه یا یه گودالی، بعد اونجا جناب حسین ابن روح رو صدا میزنن، میگن این نامه رو به دست امام زمان ما برسون. حالا نشون میده جناب حسین ابن روح تو این 4 نائب این شأن خاصی هم داشتن، کار نداریم. میفرماد در زمان حسین ابن روح 1 به نام زینب از آوه، همین آوهی که نزدیکی شهر ماست، آوه در زمان قدیم خیلی بزرگ بوده، شهری بوده که خیلی از علما ازش بیرون آمده بودن و شیعه نشین هم بوده، الان تبدیل شده به یه روستا. در قدیم آبادی خیلی بزرگ و علمای بزرگی هم داشته. میگه 1 به نام زینب از آوه اومده بود که بره خدمت حسین ابن روح در بغداد، وجوهات بده به ایشون. میگه برای اینکه حسین ابن روح زبانش عربی بود و اینم عربی بلد نبود، من به عنوان مترجم با این خانوم رفتم، تا وارد شدم جناب حسین ابن روح فرمود سلام یا زینب، بعد میگه به زبان آوعی فصیح شروع کرد با ایشون صحبت کردن جناب حسین ابن روح، حتی عباراتش هم آورده که چجوری بود لهجهشون، یا زینب چونی، چون بودی، کولیته چونسته، بعد ترجمه کرده به عربی که حالت چجوره، بچه ها چجورن، خودت خوبی، میگه به این معانی، و من دیدم به زبان آوهی فصیح داره صحبت میکنه و دیگه بیرون آمدم، نائب امام میتونه به هر زبانی صحبت کنه تا برسه به خود امام. و عجیب اینه که حالا تو کتب روایی ما کلمات فارسی که امامان ما صحبت کردن، که یه حدیثی بود خیلی جالب در بصائر و درجات، من نمیدونم کسی این کارو کرده یا نه، یه بار به فکرم رسید احادیثی رو که عبارات فارسی ائمه صحبت کرده اند، اینا رو انسان جمع‌آوری کنه یه کتاب شیرینی میشه. یه حدیث خیلی شیرین در بصائر و درجات هست از امیرالمؤمنین که زبان فارسی و لهجه اصفهانی صحبت کردن، لهجه اصفهانی، الان میگم عرض میکنم. یه شخصی بود هر روز این میومد خدمت آقا امیرالمؤمنان و حضرت برای ایشون ظاهرن قرآن تدریس میکردن، بعد یه بار رسید خدمت حضرت، طرف اصفهانی بود، با حضرت صحبت کرد، بعد آخرش حضرت فرمود امرود بسه. امرود بسه یعنی چی؟ یعنی برای امروزت. وقت اونجا ترجمه کرده به عربی که یعنی برای امروزت کافیه، که امرود بسه به زبونه، به لهجه اصفهانی میشه. امام حقیقتاً سیادت داره، حقیقتاً پیشواز، حقیقتاً والیست، حقیقتاً سیده. یه چیز اعتباری نیست که کسی از طرف خودش مشخص کرده باشه، کسی از طرف خودش بتونه امام مشخص کنه. به فرموده امام هشتم، امامت مثل ستاره‌ایه که از دست منجمین به دوره و دسترس هیچ کسی نیست که بتونه دسترسی پیدا کنه به مقام امام. و سادت الولاد و زادت الحماد. شما حمایت کننده هستید، قرق کننده هستید. زادت الحماد رو دیشب عرض کردیم، زاده به اون معناست که نمیگذاره با دیگران مخلوط بشه، و حماد اونی که نمیذاره دیگران داخل بشن. یه موقع چوپان نمیذاره گوسفنداش با چوپان گوسفندای دیگه قاطی بشن، اینجا میگیم زاده، که زوده ریشه اصلیش. یک موقع نمیذاره گرگ به گوسفندها حمله کنه، اینجا میشه چی؟ حامی، که حمات میشه. شیعیانشون رو چه در اعتقادات، چه در معنویت و چه در امور مادی حمایت میکنن. خیلی روایاتی داریم در مورد حمایت کردن امام از شیعیان. شخصی میگه خدمت امام هشتم بودم، گفتم آقا جان برای ما دعا کنید، التماس دعا گفت به امام. آقا فرمود شما فکر میکنید ما دعا نمی کنیم براتون؟ هر روز پرونده عملتون رو میارن پیش ما و ما نگاه میکنیم، اگر ثواب انجام داده باشید خدا رو شکر میکنیم، و اگر خدایی نکرده گناه درش ببینیم براتون استغفار میکنیم. یک معنای حمایت کنندگی امام همینه که در فکر شیعیانشه. فرمود ما به مریضی شیعیانمون مریض میشیم، به ناراحتی اونا ناراحت میشیم، به خوشحالی اونا خوشحال میشیم. دیشب عرض کردم بی معرفتی از طرف ماست نسبت به امام، که اماممون رو فراموش کردیم، ولی امام هیچ وقت ما رو فراموش نمی کنه. و در یکی از توقیعاتی که نامه هایی که امام عصر مرحوم فرمودن اگر شما وفا می کردید به عهدتون و کار دشمنان ما رو انجام نمی دادید، یعنی گناه نمی کردید، ما رو فراموش نمی کردید، دیدن ما اینقدر به تأخیر نمی افتاد، شما دارید کوتاه می آیید، شمایی که کم گذاشتید در این رابطه امام و مأموم. یه شعری جناب شیخ جعفر آقا مجتهدی فرموده بودن، حالا چون مناسبت هم داره با امشب، بد نیست این شعر رو توضیح پیرامونش بدیم، که گفته بودن هر وقت میخوایید به قمر بنی هاشم متوسل بشید، با این شعر متوسل بشید. رباعی بود که یادم ز وفای اشجع الناس آید، بر چشم ترم سوده الماس آید. آید به جهان اگر حسین دگری، حیات برادری چو عباس آید. میگه ممکنه حسین بیاد اما برادری مثل عباس نمیاد. یعنی چی؟ یعنی زمین خالی از حجت خدا نیست، زمین بدون حجت نمیشه، زمین بدون امام نمیشه. اما کجا شیعه ای مثل قمر بنی هاشم پیدا میشه؟ از اون ور هست، از این ور کجا پیدا میشه؟ ما کوتاه میاییم در این رابطه و الا فرمودن ما شیعیانمون رو مثل فرزندانمون دوست میداریم، مثل محبت پدر به فرزند. یه پدر چقدر بچهشو دوست داره؟ اما یه جاهایی خطا میکنیم، برای اینکه به جهنم نریم، به آتش نسوزیم، باید چوب بخوریم. لذا طرف فقیر میشه، مریض میشه، سرطان میگیره، بعد میگیم امام زمان چرا به داد من نمیرسی؟ این چوبته، باید بخوری که اون ور نسوزی. فعلا امام زمان همیشه فکر شما هست. فرمود ما هر کجا باشن شیعیان ما، چشم و گوشی از ما همراه اونهاست، اونها رو میبینیم و صداشون رو میشنویم. ما این که در خونه اماممون نمیریم، ما این که فکر رضایت اماممون نیستیم که آیا اماممون ازمون راضی هست یا نه. اگر اینجوری باشیم پیوسته مراقب باشی هر کاری میکنم امام ازم راضیه یا نه. بعد ببین امام چجوری فکر رضایت توه، اون وقت چجوری یا حسین میگی، ابا عبدالله میگه جانم، میگه حسین جان، ابا عبدالله میگه جان، امام زمان میگه جان. محبت امام به شیعه بیشتر از محبت شیعه به امامه. پدر و مادر بچه رو بیشتر دوست دارن تا بچه پدر و مادر رو، چون اونها کاملترن. امام شیعیانشو بیشتر دوست داره تا شیعه امامشو. این نقص از ناحیه خود ماست. و زادت الهمات، حمایت کنندن، مراقبن، پاشو اونور خط نذاره. شیعه‌ای که حقیقتاً دنبال امامش میره، چی در امور مادی چی در امور معنوی، امام کمکش میکنه. خیلی ها هستن این کتب غیبت و بزرخت ها میخونید، کسانی که تشرف داشتن خدمت حضرت، ببینید کجاها به فریاد شیعیانشون میرسن. سید ابن طاووس یکی از علمای بزرگ شیعه است. سید بحرالعلوم یکی از علمای بزرگ شیعه است که اینا تشرفات زیادی داشتن به محضر امام، با حضرت خیلی ملاقات هایی داشت، ارتباط مستقیم داشتن. سید بحرالعلوم مدتی چند سالی که کسی نمیدونه به چه دلیل مشرف میشن مکه، اونجا متوتن میشن، درس و بحث و کلاس و جلسه و دایر میکنن و خیلی هم دست و دلبازی میکردن تو پول دادن و شهریه دادن. و خادمشون میگه به ایشون گفتم آقا اینجا عراق نیست شیعه نشین باشن، بازاریا و تجار و کسبه و دهقانها بیان وجوهات بهتون بدن دستتون پر پول باشه، اینجا هم سنی نشینه، کسی خمس و زحمه امام نمیده، حواستون باشه یه مدار مراعات کنید تو خرج کردنها تو پول دادنها. فرمود تو نگران نباش. میگه وقتی شد پول ما تموم شد، هیچی پول نبود، آقا هم میخواست به طلبه ها شهریه بده. میگه من تو فکر فرو رفتم آقا چی کار میخواد کنه. میگه رسم ایشون به این صورت بود که صبح میرفت دور خانه خدا طواف میکرد، نماز میخوند، نماز صبحشو میخوند، تعقیبات، میومد منزل. من یه قلیون چاق میکردم، صبحانهی میخورد، یه قلیونی میکشید، بعد میرفت سراغ درس و بحثش، طلبه ها میامدن میشستن با درس. این رسم هر روزه سید بود. میگه اون روز دیدم یه مقدار سید زودتر اومد منزل، اومدم قلیون بذارم برای ایشون، گفت نه امروز قلیون نمیخوام، و انگار منتظر و مضطرب بود. یه وقتی هم در میزنن، خود ایشون از جا پرید، پیرمرد بودو بودو رفتن دم در. میگه منم رفتم ببینم کی حالا با آقا کار داره، کی که خود آقا میده به دم در. میگه دیدم یه جوان عربی خیلی زیبارو سوار شتر، تا سید ایشونو دید دست به سینه خم شد در مقابلش، السلام علیکی یا سیدی، تفضل، بفرمایید آقا، بفرمایید آقا. معمولا کسی از شتر میخواد پیاده بشه زانو میگیره، کسی پا میذارن رو زانوش. میگه سید پیرمرد دیدم زانو گرفت، این جوون عرب پا گذاشت رو زانوی سید، اومد پایین، سید دست به سینه جلو ایشون خم و راست میشد، تفضل یا مولای. میگه گفتم خدای این کیه، یه جوون، این سید پیرمرد عالم بزرگوار اینجوری در مقابلش خم و راست میشه. یه آمدن تشریف آوردن تو اتاق، ایشون به من گفت بیرون باشید. میگه من چیزی متوجه نمیشدم، فقط صدای سید میامد، گفت نعم یا سیدی، بله آقا جان، بله همین جوره، بله همین طوره که میفرمایید. بعد از دقایقی دیدم این آقا بلند شد، سید هم دنبال ایشون میدوه، سوار شتر خواست بشه، سید زانو گرفت، پا گذاشت رو زانوی سید، سوار شتر شد، این شتر میرفت، سید پا برهنه دنبال شتر میدوید. خوش آمدید آقای من، خوش آمدی مولای من. یا آمدم پیش سید، یه حواله ای داد به دستم، گفت میری فلان بازار، فلان مغازه صرافی، این نامه رو میدی، وجوهاتو میگیری میاری. میگه رفتم اون بازار، هرچی دنبال این صرافی گشتم دیدم چنین صرافی وجود نداره، تو این بازار از هر کی میپرسیدن میگفتن چنین صرافی نیست. یه خسته شده بودم وسطهای بازار یه مغازه بود، پرسیدم گفت بله همینجا صرافی، کاری دارید؟ میگه من نامه رو در آوردم تقدیم ایشون کردم که آقا بفرمایید. میگه تا نامه رو دید گذاش رو چشماش، میبوسید میبویید، گفت شما برو چند تا کارگر بگیر بیار تا من اینا رو آماده کنم. چند تا کارگر گرفتم آوردم، کیسته های پول رو رو دوش اینا گذاشتم و آوردم طرف خونه سید، خالی کردیم توی اتاق. از سید که روم نمیشد بپرسم، گفتم برم از اون صراف بپرسم که این نامه کی بود، این آقا این همه بزرگوار بود. رفتم تو بازار سراغ اون مغازه، دیدم چنین مغازه‌ای وجود نداره اصلا. هرچی بالا پایین دیدم، بابا این مغازه اینجا بود، خودم دیدم، خودم پول گرفتم ازش. برگشتم اومدم خونه، به سید گفتم آقا جان این آقا کی بود، شما با این سنتون جلو این جوون اینجوری خموراس می شدید، اینجوری حرمت می کردی و یه نامه داد این همه پول اومد تو خونه. سید فرمود نشناختی، تو فکر کردی ما بی صاحبیم، تو فکر کردی ما بی مولاییم، این صاحبت بود، امام زمانت بود. حمایت کننده شیعه، اگه دنبال رضایت امامت باشی تو جز جز زندگیت حمایتت میکنه، تو جزئیات زندگیت. اگه تو جزئیات زندگیت دنبال رضای امام باشی، هر کاری بخوای کنی بگی مورد رضایت امامم هست یا نه، بعد میبینی امام تو جزئیات زندگیت کمکت میکنه. امام اصل که غائباً، ما میگیم حالا غائب، ما غائبیم در اصل، شخص ایشون بدن ایشون غائبه، مقام ولایتش که محیط به همه ماست. حتی در روایت داره در زمان غیبت آقا میاد تو مجالس شما، پا میذاره رو فرش شما، میان شما مینشینه، ولی شما نمیشناسید ایشونو. و زادت الحماد، چه امام خوبی داریم و چقدر ما بدیم. خودم رو میگم، خدا اینه کرده جسارت به کسی نشه، از بیوفایی و بیمعرفتی خودم نسبت به امامم میگم. خب و اهل ذکر، شما اهل ذکر هستی. آیه قرآن در سوره انبیا میفرماد فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کنید از اهل ذکر اگر نمیدانید. اینجا بین مفسرین اختلافه که مراد از اهل ذکر کی هستن که قرآن به ما دستور داده که از اهل ذکر سوال کنیم، دستور داده از به ما. بعضی از مفسرین گفتن اهل ذکر مراد اهل کتابن، یعنی علمای یهود و نصارا و اینها. خیلی از مفسرین حتی شیعی همچنین حرفی زده. در حالی که اولا روایت داریم از امام باقر که محمد ابن مسلم در مورد این آیه سوال کرد از ایشون، آقا این اهل ذکر کیان؟ چون مردم میگن منظور علمای یهود و نصارا هستند. آقا فرمود اگر منظور علمای یهود و نصارا باشن، قرآن به شما میگه از اونا سوال کنید. خب اونا میگن که بیایی طرف دین ما، مگه کتاب شما نگفته از ما سوال کنید؟ ما هم داریم به شما میگیم دین ما به حقه. بعد فرمود نه خیر، اهل ذکر ما اهل بیتیم، که ذکر قرآنه و ما اهل قرآنیم، اهل ذکر. که ما در جلسه تفسیری که داشتیم در مسجد پیرامون اهل ذکر خیلی صحبت کردیم و اثبات کردیم با خود قرآن که مراد از اهل ذکر یهود و نصارا نیستن، چون هیچ جا قرآن از یهود و نصارا به اهل ذکر تعبیر نکرده، همیشه میگه اهل کتاب، هیچ جا نمیگه اهل ذکر. هیچ جا تو قرآن از یهود و نصارا به اهل ذکر تعبیر نشده، همیشه میگه اهل کتاب. اگه میخواست بگه از یهود و نصارا سوال کنید، میفرمود فاسألوا اهل کتاب، از اهل کتاب سوال کنید. و اینجا میبینیم که میفرماد اهل ذکر شما اید که اهل ذکرید، و قرآن به ما دستور داده فاسألوا، سوال کنید از اهل ذکر. اونم مطلق فرمود، نفرمود چه سوالی، هر سوالی که میخواید از اهل ذکر بپرسید، هر سوالی که بپرسی از اهل ذکر میتونه جواب بده، یعنی همه علوم در نزدشه، همه علوم در نزد امامه. چون مطلق میگه فاسألوا، سوال کنید، همونجوری که امیرالمومنین فرمود سلونی، سوال کنید از من هر چی میخواهید. یه شخص یهودی اومد خدمت امیرالمومنین، عرض کرد یا ابوالحسن تو خیلی عالم هستی، حکیمی، اما حیف که فلسفه بلد نیستی. امیرالمومنین فرمود مگر فلسفه غیر از اینه که تباع انسان معتدل بشه، و چون تباعش معتدل شد فلان اتفاق براش میفته، چون اینجوری شد به این صورت در میاد و در آخر به باب ملکی داخل میشه و انسان حقیقی میشه. در چند جمله یهودی گفت به خدا قسم تو تمام فلسفه رو در این چند کلمه گفتی، تمام فلسفه رو تو این چند کلمه گفتی. شما سوالاتی میپرسیدن زمان معاویه، زمان خلفای دیگه، اونا نمیتونستن جواب بدن، تو زمینه‌های مختلف مراجعه میکردن به امیرالمومنین که آقا جواب این سوال چیه. سوال میکرد اون چیه، خدا نمیدونه. همه میموندن خدا نمیدونه، اون چیه که خدا نمیدونه؟ حضرت میفهمید بله، خدا حضرت عیسی رو پسر خودش نمیدونه. مثلا اون چیه خدا میپوشد؟ خدا گناه، خداوند گناه بندگانش را میپوشاند. و سوالای عجیب و غریبی میپرسیدن که دیگران عاجز بودن از جواب دادنش. اون چه کسی بود که قوم خودش رو ترسوند، انذار کرد، اما نه انسان بود و نه جن بود؟ حضرت فرمود مورچه‌ای بود که به قومش گفت ادخلوا مساکنکم، سوره نمل هست. قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم. در زمینه ریاضیات، ریاضیات معما یه چیزی که الان هم به شعر هست در میان ادبا، و که به رمز و معما رو حل میکنی یه اسمی در میاد. مثلا میگه به دندان گرفته لب حبیب، به دندان گرفته لب حبیب، این میشه حسن. چجوری؟ دندان میشه سن به عربی، اسنان جمعشه سن. به دندان گرفته لب حبیب، لب حبیب چیه؟ اول حبیب حه، حه رو سن بگیره میشه چی؟ حسن. معماست. از امیرالمومنین پرسیدن آقا تو قرآن معما اومده به سوره این صورت؟ فرمود بله. کجای قرآن چیه؟ فرمود کلام حضرت هود، و ما من دابتن الا هو آخذ بناصیتها، دابه ای نیست، جنبنده ای نیست، مگر اینکه هو پیشانی او را گرفته است. پیشانی همه به دست قدرت خداست. دابه میگه هو پیشانی دابه رو گرفته، پیشانی جلوه، هو پیشانی دابه میشه ده، هو بگیره میشه چی؟ هود. و این کلام حضرت هوده و تو سوره هود هم آمده. فسألو اهل الذکر، سؤال کنید از اهل ذکر. در علوم پزشکی چیا فرمودن امامان ما؟ در طب خیلی از کتابای ما رو یه بردن، خیلی از کتابا رو بردن. اصل کتب ما در اسرائیل و انگلیسه. کتب حدیثی و روایی ما رو موقعی که ما غافل بودیم اینا اومدن خریداری کردن و بردن، و خیلی از پیشرفت‌هاشون هم مال همین استفاده از همین پیگیری همین روایات ماست، روایاتی که از ائمه ما به دستمون رسیده. در طب شما نگاه کنید چیا فرمودن ائمه ما. یه حدیث بخونم یادگاری داشته باشید. امام سجاد فرمود اگر مردم بدون، اگر یهود میدونستن در شلغم چه خواصی هست، راه مسلمونا رو بر شلغم میبستن، نمیذاشتن دست مسلمونا به شلغم برسه. بنده از یک شخصی که اطلاعات پزشکی داشت پرسیدم، گفت 21 نوع آنتیبیوتیک شناخته شده تو شلغم هست، 21 نوع آنتیبیوتیک شناخته شده. یعنی هر سرماخوردگی، هر میکروب، عفونتی که داشته باشی با خوردن شلغم حکمت بالغه خداوند اقتضا میکنه. زمستون که میشه، سرماخوردگی زیاد میشه، شلغم میروید. امامان ما نگذاشتن این خلفای جور که علوم امام منتشر بشه، همیشه ائمه رو در خفقان نگه می داشتن. و الا آیه قرآن می فرماد فسألو، بپرسید هرچی می خواهید از اهل ذکر، هر سؤالی داری از اهل ذکر بپرس. فرمود علم گذشتگان، علم کان و ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیامه در دست ماست. علم آنچه که بوده، علم آنچه که هست و علم آنچه که خواهد آمد تا روز قیامت در نزد ماست و در دست ماست. خبر آسمان، ما فی السما و ما فی الارض و ما فی الجنه و ما فی النار، خبر آسمان، زمین، آنچه در جهنم، آنچه در بهشت، تمام اخبار اینها در دست ماست. چیزی نیست که از امام پوشیده باشه. عرض کردم فرمود یکی از علائم امام اینه که نمیشه سؤالی ازش بپرسی و بگه نمیدونم، نمیدونم مال امام نیست. حالا اینکه امام جواب بده به هر سؤال یا نه به اختیار خودشه، چون در ذیل همین آیه قرآن فاسألوا اهل الذکر امام صادق علیه السلام میفرماد به شما دستور داده شد که از ما سؤال کنید، فاسألوا اهل الذکر، اما به ما دستور نداده که به شما جواب بدیم. میل داشته باشیم جواب میدیم، نخواهیم جواب نمیدیم، بر ما واجب نیست جواب بدیم. حالا اون رو حکمت امامه، علمی که باز خود امام داره که چجور جواب بده، به کی جواب بده، به کی جواب نده. خزینه علم خداوند امام، اطلاقی که در این آیه هست که فسألو، بپرسید، اون چرا که دوست دارید سوال کنید. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اهل الذکر که اینجا هم میفرماد شما اهل ذکرید، یه اشاره اجمالی کنیم. عرض کردیم مراد از ذکر قرآنه که میفرماد انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما ذکر رو نازل کردیم، خودمونم محافظ ذکریم، یعنی قرآن. اما قرآن اسامی مختلفی داره. قرآن میگیم، فرقان میگیم، ذکر میگیم، قرآن مجید، قرآن کریم، اسامی داره قرآن که هر کدومش اشاره به یکی از مراتب قرآنه. خب این ذکر که میگیم اسم قرآنه، اسم کدوم مرتبه قرآنه؟ چون این قرآنی که در دست ماست، این تنزل یافته علم الهیه. مراتب بالاتری داره قرآن، در عوالم بالاتر، در اون افق اعلا. قرآن دیگه نه صوته، نه لفظه، نه کتابته، یک حقیقت نوریه که منبع تمامی علومه. اصلا مبدع آفرینش عوالمه، مبدع آفرینش عوالمه. اون مرتبه رو میگن ذکر اول. ذکر اول، اهل ذکر. شما میگید ذکر یعنی قرآن، اگه منظورمون این قرآنه، خب خیلی قرآن میخونن. میگه نه خیر، اون ذکر اون مرتبه عالیه قرآنه، کسی که بتونه با اون متصل بشه، به اون منبع مرتبط بشه. او فسألو، هر چی بپرسی میدانه، هر کاری هم که بخوا میتونه انجام بده، چون سوال یکی از معانیش پرسشه. اما یکی از معانیش گدائی کردنه. شما به گدا چی میگید؟ میگید سائل. سائل یعنی کسی درخواست میکنه. پس میگه فسألوا اهل الذکر، یعنی گدائی کنید از اهل ذکر، هر چی بخوای بهت میتونه بده. عمار ظاهرا عمار بود، اومد خدمت امیر مؤمنان، گفت آقا قرض دارم، قرضم هم خیلی سنگین شده، داره فشار میاره، طلب بده، طلبکارم داره فشار میاره به هم. آقا فرمود یه سنگی رو بردار از زمین. سنگی رو برداشت. دقت کنید نکته داره این حدیث. گفت بهش بگو یا علی. گفت یا علی. دید سنگ در دستش طلا شد. گفت آقا من حالا اینقدر احتیاج ندارم این همه طلا. دنبال اهل دنیا نبودم بدوون دنبالش که. گفت خب ضعیف الیقین، بگو یا علی. گفت یا علی. دید نرم شد در دستش، اون قسمتی که میخواست کند. گفت بقیهشو چی کنم؟ گفت بگو یا علی. گفت یا علی. دید تبدیل به سنگ شد، پرتاب کرد زمین بقیهشو. حضرت اونجا خودش تصرف نکرد، عمار میگفت یا علی و سنگ طلا میشد. عمار میگفت یا علی و سنگ طلا میشد. نکته جالب این حدیث اینجاست. گفتیم دنبال امامت بری و همون مقامات امام نائل میشی، غیر از اون مقام کلیش. غیر از اون مقام امامت، مقامات عامه امام رو میرسی. هر چی میخواهید از اینا بخواهید، فسألوا، هر چی به طلب کنید میتونید از بهتون بدن. فزه کنیز امیر صدیقه طاهره بود که ظاهرا دختر یکی از شاهان هند بود که خودش اومده بود کنیز شده بود. در کتاب مشارق انوار الیقین میگه اول که اوائلی که اومده بود خونه امیرالمومنین، میدید خیلی اینا با فقر زندگی میکنن، دلش سوخت. یه مقدار کیمیا همراه خودش داشت، مقداری فلز رو گرفت، به وسیله این کیمیا مصر رو تبدیل به طلا کرد، برد خدمت امیر مؤمنان، گفت آقا جان بفرمایید، من کیمیا داشتم، دیدم شما وضعتون خیلی فقیرانه زندگی میکنید. آقا فرمود اگر فلان ماده رو بهش میزدی رنگش بهتر نمیشد، باز نمیشد. گفت آقا مگه شما هم کیمیا بلدید؟ فرمود این حسین 3-4 ساله منم کیمیا بلده. بعد اشاره کرد به زمین، فزه میگیدم زمین باز شد و زیر زمین طلا موج میزد. فرمود همه خزائن دنیا در اختیار ماست، ما خودمون میخواییم اینجوری زندگی کنیم. شخصی اومد خدمت امام صادق، یه مقدار وجوهات آورده بود برای امام. آقا زیاد تحویلش نگرفت، اینم فکر میکرد چون خانومها یه مقدار سکوت رو رعایت کنن، فکر میکرد چون حالا وجوهات آورده برای امام، آقا باید خیلی تحویل بگیره. شو دیگران میامدن آقا تحویل میگرفت، اینو زیاد تحویل نگرفت. صداش کرد آقا، یه گله‌ای کرد به امام که آقا مثلا ما رو زیاد تحویل نگرفتید. آقا فرمود ما لطف میکنیم، وجوهات شما رو میپذیریم، و الا کافر اون کسی که فکر کنه امام احتیاج داره به پول شما. خادمشو صدا زد گفت تشت رو برد بیار. آفتابه اون ابریق، اون آبریز، گفت بریز رو دست من. یه آب میریخ رو دست امام، از دست امام که جدا میشد مروارید میریخ کف تشت. آقا گفت بسه. بعد فرمود دوباره بریز. دوباره ریخ، دیدم زبرجد داره میریزه. فرمود بسه. سه باره بریز، دیدم یاقوت داره میریزه. فرمود چی فکر کردید در مورد ما؟ چند هزار تومن خمس آوردی برای من، فکر کردی باید رو سرم بذارم شما رو؟ حالا تعبیر من ها، عامیانه. کافر اون کسی که فکر کنه امام به پول شما احتیاج داره. ما منت میذاریم سر شما، وجوهات شما رو میگیریم که مالتون تزکیه بشه، پاک بشه. امام قدرت مطلقه، همه قوای عالم در تحت اختیار امامن. لذا میگه هر چی میخواید از اینها بخواید. فسألو اهل ذکر، هر چی میخوای از اهل ذکر بخوا، که ناممکن رو ممکن میکنن، ناممکن رو ممکن میکنن. بعد دنبالش فرمود ان کنتم لا تعلمون، سوال کنید از اهل ذکر، بپرسید، درخواست کنید. بعد مشروط کرد اگر نمیدانید. یه نکته خیلی بزرگیه اینجا که من هیچ مفسری رو ندیدم اینجا این نکته رو استخراج کرده باشه، که اینجا چرا قرآن میگه بپرسید از اهل ذکر اگر نمیدونید. گفتن این نکاتی رو که علم باید برای دانستن باشه، اگه چودانی و پرسی سوالت خطاست، اینا هست. اما داستان یه چیز دیگه است. داستان یه چیز دیگه است. داستان چیه؟ ما رو حواله میده به اهل ذکر، به اهل بیت، از اینا سوال کنید، منتها به شرطی که نمیدونی. یعنی وقتی میری در خونه امام باید نادان بری در خونه امام، فکر نکنی میدانی، چون خیلی ها خودشونو داناتر از امام میدونن. تعجب نکنید ها، خیلی ها خودشونو داناتر از خدا میدونن. شاهد قرآنی هم میارم خدمتتون. خیلی ها خودشونو داناتر از پیغمبر خدا میدونن، از مسلمونا، مؤمنا. چجوری؟ شاهد قرآنیشو بگم، بعد شاهد روایش هم عرض میکنن. وقتی خداوند به فرشتگان فرمود سجده کنید آدم را، شیطان چی گفت؟ گفت انا خیر من، من بهتر از آدمم. خلقتنی من نار و خلقته من تین، منو از آتش آفریدی، او را از خاک آفریدی. این گستاخ بی ادب فکر میکرد از خدا بیشتر میدونه. چرا؟ چون داره به خدا یاد میده، میگه من بهتر آدمم، خدا تو نمیدونی. تازه دلیلم دارم برای حرفم، چون منو از آتش آفریدی، اونو از خاک آفریدی، پس من بهترم، تو نمیدونی، یاد بگی از من. معناش این، کاشفیتش این میشه، کاشفیت این مطلب. حتی فرشتگان که اعتراض کردن به خداوند، اتجعل فی آمن یسفک و دما و یفسد و فی ها، آیا کسی رو در زمین خلیفه قرار میدی فساد کنه در روی زمین و خونریزی کنه در روی زمین. و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، در حالی که ما داریم تسبیح و تقدیس تو رو میکنیم. چرا اعتراض میکنن به خدا؟ خداوند در جواب اینا چی گفت؟ فرمود انی اعلمو ما لا تعلمون، من چیزی میدونم که شما نمیدونید. یعنی شما اگر میدونستید که خود داناتر از خدا نیستید اعتراض نمیکردی به خدا. که وقتی کسی اعتراض میکنه به خدا که فکر میکنه بیشتر از خدا میدونه، لذا خدا فرمود من بیشتر میدونم، من چیزی میدونم شما نمیدونید. تعجب نکنید که بگیم کسی خودشو داناتر از خدا میدونه. کسانی هستن خودشون داناتر از پیغمبر میدونن، کسانی هستن خودشون داناتر از امام میدونن. آقا اون کسانی که اومدن سر راه امام حسین سبز شدن، آقا نرو کربلا، ما از جدت شنیدیم تو کربلا کشته میشی. امام خودش نمیدونه، امام نمیدونه خودش. اگر این میدونست که امام بیشتر از این میدونه که هیچ وقت نمیگفت. فکر میکنه بیشتر از امام میدونه. لذا آیه قرآن میگه ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدونید، یعنی نادان باید بری در خونه امام که من هیچی نمیدونم، شما بفرمایید. اون موقع است که جواب میگیری. یکی از کسانی که اومد خدمت ابا عبدالله الحسین، جلو ایشونو گرفت گفت آقا نرو کربلا، جابر ابن عبدالله انصاری بود، که جابر خودش میگه آقا سید الشهدا دست منو گرفت، تصرفی کرد، دیدم درهای آسمان باز شد، کجاوه ای از نور فرود آمد. امیر المؤمنین، رسول خدا، امیر المؤمنین، امام حسن، رسول خدا اونجا فرمود به من جابر، مگر قبل از این در مورد پسرم حسن به تو نگفتم که وقتی مؤمن کامل میشی که مطیع امر امامت باشی؟ تو داری یاد میدی به امام حسین که چیکار کنه چیکار نکنه، یعنی داناتر از ایشون هستی. بعد میگه اونجا رسول خدا اشاره ای کرد، من جهنم رو دیدم و قاتلان ابا عبدالله رو در جهنم دیدم، و دست حسین رو گرفت و به آسمان برد و مقام ابا عبدالله رو نشونم داد. چون حالا جابر اهل مکاشفه بود، به این صورت نشونش داده. این کنتم لا تعلمون، اگه نمیدونید. در خونه امام که میخوای بری باید بگی آقا من نادانم، اگر علمی هست در نزد شماست. اگه نادان بری در خونه امامت، اگه فقیر بری در خونه امامت، اگه دست خالی بری در خونه امام، اون وقت کشکولتو پر میکنن. چون اینا خانواده کرمه. تو همین زیارت جامعه میخونیم عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم و این ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه. عادت شما احسان است، خصلت شما کرم کردنه، و اگر از خوبی صحبتی بشه اول و آخر و اصل و فرع شما هستید. امشب شب تاسوعا منسوب به قمر بنی هاشم، شب باب الحوائج. یا عباس ابن امیر المؤمنین، باب الحسین قمر بنی هاشم، درب حسین، باب درب حسین. چجوری یه خونه ای میخوای بری از در باید وارد بشی؟ اگه میخوای به ابا عبدالله برسی باید از قمر بنی هاشم بگذری، به این واسطه باید برسی به ابا عبدالله. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. در مشخصات ظاهری قمر بنی هاشم نوشتن ایشون صورتی بسیار زیبا داشتن، جوری که مشهور بودن به ماه بنی هاشم، چون بنی هاشم همه زیبارو بودن. حالا ایشون چی بوده که بهش میگفتن ماه بنی هاشم؟ قامتی بسیار بلند، سینه‌ای ستبر، بازوانی ضخیم. و در ضرب شست ایشون نوشتن در کتاب‌ها، وقتی به سر کسی ضربه‌ای می‌زد تا سینه طرف شمشیر فرو می‌رفت. همینقدر در شجاعت ایشون بس که فرمود بعد از شهادت ایشون اون چشمهایی که از ترس تو دیشب نخوابیدن امشب راحت میخوابن. الله اکبر. بی خود نبود امان نامه آوردن براش که جداش کنن از ابا عبدالله. ای جان به قربان تو عباس. میدونید ایشون پروانه وجود ابا عبدالله تو کربلا کنار دست آقا شمشیر میزد، فقط مراقب بود کسی به حسین نزدیک نشه، فقط مراقب بود کسی به ابا عبدالله نزدیک نشه. بی خود نیست که میگن باب الحسین. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. وقتی شب عاشورا ابا عبدالله فرمود از تاریکی شب استفاده کنید، بذارید برید، از تاریکی شب استفاده کنید، اینا فقط با من کار دارن، دستشون که به من برسه دیگه با شما کاری ندارن، من حلال کردم، من بیعتمو برداشتم، برید شما. میگه اول کسی که بلند شد قمر بنی هاشم بود، اعلام وفاداری کرد، گفت آقا لحظه ای از جدا نخواهد شد، لحظه ای از تو جدا نخواهم شد. دست پرورده امیرالمؤمنین قمر بنی هاشم، امیرالمؤمنین ادبیات عباس نامه، امیرالمؤمنین ادب رو یاد قمر بنی هاشم داده که در محضر امام چجوری باشی. قامتش بلند بود، خیلی رشید بود قامتش، شنیدید امیرالمؤمنین میانه بود قامتشون. وقتی پیش امیرالمؤمنین باباش امیرالمؤمنین می ایستاد، برای اینکه حضرت میخواد نگاه کنه سرشو بالا نگیره، همیشه یکی دو قدم عقب میستا که امیرالمومنین وقتی میخواد بهش نگاه کنه لازم نباشه سرشو بگیره بالا، بی ادبی نشه به امیرالمومنین. خدای ادب قمر بنی هاشم، خدای ادب، خدای وفاداری عباس، تا آخرین لحظه، تا آخرین لحظات مثل پروانه دور ابا عبدالله میچرخید و شمشیر میزد، جایی که دیگه کسی باقی نمونده بود، جایی که کسی دیگه باقی نمونده بود، گفت آقا جان سیدی هیچ وقت نمیگفت برادرم، هیچ وقت به زبانش جاری نشد. سیدی و مولای، آقا دیگه صبرم تموم شده، اجازه بده منم برم که نبینم یه وقت یه زخمی به تو برسه. عباس زنده باشه و ببین زخمی به حسین رسیده. روز تاسوعا عصر تاسوعا ابا عبدالله دم در خیمه نشسته بود، شمشیر رو زمین گذاشته بودن، دست روی قبضه شمشیر، سر روی دست، در توجه بودن. یه موقع دیدن صدای شیعه اسبها داره میاد، عمر سعد ملعون سوار اسب شد، گفت ای سربازان خدا سوار اسبها شوید، مخلق کنیم. اسبها که پیش اومدن قمر بنی هاشم بدو بدو اومد خدمت ابا عبدالله، دست به سینه، نگاه پایین، آقا جان سیدی و مولای دشمن داره حرکت میکنه، چه میفرمایید شما؟ خیلی قشنگه این جمله. ابا عبدالله فرمود ارکب به نفسی انت، جانم فدار عباس جان. سوار اسب شو، برو جلو اینا بیست، ببین میتونی از اینا امشب رو مهلت بگیری. من امشب دوست دارم قرآن بخونم، دوست دارم نماز بخونم، دوست دارم سجده کنم. ببین میتونی از اینا مهلت بگیری. ابا عبدالله میگه قمر بنی هاشم رو روانه کرد همراه زهیر ابن قین، حبیب ابن مظاهر، 20 نفر سوار اومدن جلو سپاه ایستادن. گفتن چی میخوای؟ گفتن امیر به ما دستور داده حمله کنیم. قمر بنی هاشم فرمود صبر کنیم. آقایم حسین گفتن امشب رو به ما مهلت بدید، میخواییم فکر کنیم ببینیم چه تصمیمی باید بگیریم، فردا بهتون اعلام میکنیم. اینا یه نگاهی کردن به هم، گفتن چه کنیم؟ یکی از هم خودشون گفت اگر ترک و دیلم از ما چنین تقاضایی داشتن قبول میکردیم، این که نوه پیغمبرمونه، یه شب بهش مهلت ندیم. گفتن ما صبح علطلو میاییم طرف خیمه ها به حسین اعلام کن. قمر بنی هاشم برگشت، اومد خدمت ابا عبدالله، فرمود آقا امشب رو مهلت گرفتم تا فردا صبح. شبی بود شب عاشورا، این شبها تو کربلا این دوری بزن، چشم سرتو ببند، برو تو کربلا بین خیمه های اصحاب، خیمه های بنی هاشم، ببین دور خیام قبر بنی هاشم داره پاسبانی میده. نافع ابن هلال میگه شب هنگام دیدم ابا عبدالله از خیمه ها فاصله گرفت، داره میره گودال ها رو نگاه میکنه. میگه دنبالش میرفتم متوجه من شد، گفت چی میخوای هلال؟ گفتم آقا جان این وقت شب چی کار میکنی اینجا؟ نمیترسی دشمن شبی خون بهت بزنه؟ فرمود اومدم دین گودال ها نگاه میکنم، این خارها رو میکنم، فردا این بچه ها وقتی فرار میکنم خار تو دست و بار بچه ها بین آقا رد و بدل شد. یه مرتبه ابا عبدالله دست نافه رو گرفت، نافه ابن هلال، گفت نافه این شکاف بین دو تا کوه میبینی؟ گفتم بله آقا جان میبینم. گفت بیا جانتو بردار از اینجا فرار کن برو. برگشتیم طرف خیمه ها، آقا رفت به خیمه خانوم زینب، میگه کنار خیمه ایستاده بودم صدا رو میشنیدم، میگه دیدم خانوم زینب گفت داداش حسین جان یاران تو امتحان کردی، اینا بهت وفادار هستن، نکنه فردا که جنگ میشه اینا تحویل دشمنت بدن. میگه ابا عبدالله فرمود خواهرم به همه جور امتحانشون کردن، اینا وفادار وفادارن. میگه این حرفو شنیدم دیدم دل زینب نگران، رفتم سراغ خیمه ی قلبشون داره میلرزه. میگه بلند شدیم، ولی هاشم اومدن بلند بشن، گفتیم شما بشینید کار داریم ما، شما از خیمه بیرون نیایید. رفتیم مقابل خیمه زینب، صدا زدیم بیرون آمدن، گفتیم خانوم ما زنده باشیم و شما نگران باشیم، به خدا اگر حسین باشیم، شما نگران باشیم، ما زنده باشیم، دل شما نگران باشیم. آخ حسین، آخ حسین، فدای غربت، فدای غربت یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. درگیری، دو بار درگیری شد تو کربلا، روز عاشورا دو تا سپاه وقتی سفارایی کردن، در وهله اول یه مرتبه هر دو سپاه زدن به هم، صدای شیعه اسبا، چکاچک شمشیر، نعره الله اکبر به گوش میرسید. عده ای از یاران ابا عبدالله تو محاصره افتاده بودن، برادر و پسر و عمو بودن، 4-5 نفری تو محاصره افتاده بودن، پشت به پشت هم داده بودن شمشیر می زدن. یه مرتبه ابا عبدالله نگاهش افتاد دینا تو محاصرن، صدا زد عباس جان، بادو داداش، یا کاشف الکرب عن وجه الحسن، یا کاشف الکرب عن وجه الحسن. قمر بنی هاشم یه نعره کشید، صف محاصره رو شکست، خودش رو رسون به اینا، دیگه زخمی هم فرمود من شمشیر میزنم، پشت سر من بیایی، برگردیم طرف خیمه ها. گفتن کجا بیاییم، ما دیگه زخمی شدیم، دیگه برگردیم، بار گرانی میشیم به دوش آقا، تو برو از حسین مراقبت کن، تو برو مراقب آقا باش، ما اینجا اونقدر میجنگیم تو از پادر میاییم. پنجتا یکی به یکی همونجا جان به جان آفرین تسلیم کردن، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. اما یه وقتی شد دیگه کسی باقی نمونده، نه از اصحاب کسی مونده بود، نه از بنی هاشم کسی مونده بود. قمر بنی هاشم خدمت آقا، آقا جان زاغ صدری، سینم تنگ شده، وعیل صبری، صبرم دیگه تمامه، اجازه بده برم میدان، اجازه بده برم میدان. چند بار میدان رفته بودن با ابا عبدالله. چیزی صدایی نمیگوش چند بار با ابا عبدالله رفته بودن میدان، راوی از لشکر دشمن دیگه دیدم دو نفر از سپاه حسین بیرون زدن، یکی زد به میمنه سپاه عمر سعد، یکی زد به میسره، میگه دوتایی سپاه عمر سعد رو تارمار کرده بودن، آرایش سپاه رو به هم زدن. میگه پرسیدم اینا کیان؟ گفتن اون یکی ابا عبدالله، اون یکی برادرش قمر منیر بنی هاشم. میدان رفته بود اما گفت آقا جان دیگه صبرم تمام شد، بذار برم میدان. عباس حالا
که میگی ببین یه مقدار پرده یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله دوتایی سوار شدن رفتن به طرف فرات. شمشیر زنان به یه جایی رسیدن، دشمن حمله کرد، طرف اینها جدا کرد اینها. ابا عبدالله یه طرف افتاد، قمر بنی هاشم یه طرف. قمر بنی هاشم خودشو رسوند آب، مشکو پر کرد، بیرون آمد. یا ابا عبدالله تیرانداز فقط مواظب شریعه فرات است. 4000 نفر تیرانداز به زانو نشستن. روی اسب مشک آب سنگینه، تعادل انسان رو به هم میزنه، نمی خودشو کنترل کنه روی اسب. هم باید مشک رو ببره، هم باید شمشیر بزنه. یا ابا عبدالله کمین کرده بود، حمله ور شد از پشت، شمشیر و حواله دست بلند عباس ابن علی جان، یه دست از موت جدا شد. مجبور با دست دیگرش گره. ملعون دیگه رسید، دست چپ و از مرفقت جد، اما عباس مشکو به دندان گرفته، این زانوها رو میزنه به پهلوی اسب، اسب رو هی میکنه طرف خیمه ها، میگه این آقا برسونم به خیمه های حسین. اما چهار هزار نفر تیرانداز نشستن. امام صادق میفرماد مثل خار پشت تیر نشست و بدن عمو مقبار. آی قمر بنی هاشم کسیه که خود ابا عبدالله براش گریه کرده، جا داره براش خیلی گریه کنی. وقتی تیر به مشک نشد، آی وای 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 وای، مشک سوراخ شد، عباس دیگه همون جایی ایستاد. گفت کجا بره؟ یکی از این تیرا اومد نشست تو چشم خود. خوشگل چشمت فرو بره با دست در میاری دیگه. وقتی دست نداشته باشی چی کار میکنی؟ دیگه قمر بری هاشم هی سر رو به این طرف و این طرف متمایل میکرد، هی سر رو تکون میدار تیر بیا بیرون نشد، سر رو آورد پایین، تیر رو گذاشت بین زین و زانو، با زانو ها تیر رو گرفت سر و آور با بازم برات بگم ادامه شیان یا با عبدالله یه ملونی جلو من آیا 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 گفت عباس چه شدان دست بلندت که به آواز بلند دعوی بازوی حیدر داشته، دست بلندت چه شد؟ آیا 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 میگه رو رکاب بلند شدی ملون عمود آهن بر بالا عمود وقتی به برگ اول باز نشست. امام صادق میفرما نمیدونم این عبارتو بشنوی، جیغ در نیاد داد در نیاد چجور اول فضلی هستی. امام صادق میفرما وقتی عمود آهن به برگ عمو عباس نشست فسقت مخ رأسهی علاقه مغز عمون ریخ
بیام شمشیر به قلبش خورده.
صدای دوم صدا زد یا اخایا زینا یا اخایا زینا
حالا عباس افتاده اون کسایی که جرأت نمی کردن نزدیک بشن به قمر